به این بخش خصوصی میگیم واگذار کنیم، چون اونجا حالا چرا موفقه، حالا اون بحث دیگه است. این برای خواستم من بگم که راجع به این کلیت آموزش پرورش شما این گرفتاری رو داره، فقط بحث زبان نیست، ولی راجع به اهمیت زبان خب ما یه بحث دیگه رو باید با هم تعریف کنیم که اونجا من میگم که نیاز اگه باشه دیگه اساتید میدونن دیگه، شما تو دو سه ماه تو محیط قرار بگیرید کاملا میتونید زبان صحبت کنید، حالا شاید خیلی فنی نباشه ولی مشکلتون رو میتونید حل کنید از این قضیه. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم آقای دشتی پور. هر موقع صحبت میکنن ارتباط ما با مجلس برقرار میشه. خب این ارتباط هم ارتباط خیلی خوبی هستش. ما در خدمت جناب دکتر محمد بیرانوند، رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هستیم. عرض سلام و احترام.
عدم عرض سلام و عدم احترام دارم خدمت عرض تاریخ، خدمت مهمانان عزیز و شرمندگان بزرگ.
خیلی متشکرم آقای دکتر بیرانوند از اینکه با این همه مشغله باز هم گوشی رو برداشتید و به حال به سوالات ما پاسخ خواهید داد. آقای دکتر، ما در بحث امروز گفتگوی علمی رادیو گفتگو در ارتباط با زبان دوم یا زبان خارجی در آموزش پرورش داریم بحث میکنیم. ببینید، در مجموع دوستان گفتن که نمره‌ای که ما به زبان آموزی آموزش پرورش میخوایم بدیم، حالا بعضی از مهمانها خیلی ضعیف توصیفی دادن یا نیاز به تلاش بیشتر دادن، بعضی هم نمره خیلی مثلا لطف کردن 10-11-12 رو در نظر گرفتن. نظر شما چیه؟ آموزش زبان خارجی بلخص زبان انگلیسی توی آموزش پرورش چطوری هستش؟
والا هر شبت به حضور شما، این دو من از دو تا منظر باید ببینم، نه دو منظر، بلکه یکی اینکه اصلا ضرورت این زبان خارجی چقدر، از این جهت ضرورت زبان دوم رو بسیار بسیار بالا میبینم، شاید در حد خیلی خیلی زیاد دیگه واجهی به کار نگرم که ممکنه خیلی میزون نباشه.
درسته،
این شد نفیه یک پس ضرورت دارد. بله. این که شما میدونید امروز دنیا تقریبا بعد از اون ایده دهکده جهانی شد میزگرد جهانی، در میزگرد جهانی که مرزها برداشته شده قرار بر این ما در علم دیگران، در دانش دیگران، در مراودات دیگران سهیم و شریک باشیم، بیشک نیاز داریم که زبان دوم رو بلد باشیم. حالا برگردیم که دیگران در این که هر که یه زبان بلده یه نفره، هر که دو زبان بلده دو نفره، اینها بمونه و هر شک خیلی اهمیت داره، و اما این که این توفیق زبان آموزی به عنوان زبان دوم در مدارس ما به چه شکلی بوده، خیلی من در ارزیابیم این رو قوی نمیدونم و چراش هم حقیقتش دلایل زیادی داره. یه نکته هم باید داخل پرانتز عرض کنم. اول عذرخواهی میکنم، هم از شما هم از شنوندگان عزیزشون، من تو کمیسیونم هم کمی گوشم به جلسه هست، هم میبایست سوال شما رو پاسخ.
بله خیلی ممنونم. بله ما سرصدای دوستان رو هم میشنویم در کمیسیون.
آقای دکتر زاهدی داره جنبندی میکنه.
بله خیلی سلام برسونید.
خواهش میکنم. هر سبت شما ببینید این زمان دوم رو یه روزگار وقتی که مطرح میکردم بحث زبان دوم درونی و داخلی بود، نه زبان بیرونی و خارجی. ولی تو زبان خارجی خب ما تقریبا سالهای ساله که زبان دوم تا زبان انگلیسی در متوسطه دوم، در متوسطه اول یا به عبارتی در راهنمایی شروع میشه و تو متوسطه هم داشت. این دو حقیقت در ارزیابی هایی که من هم میدانی داشتم هم تحقیقی داشتم توفیقی متناسب با وقتی که میذاریم و توقعی که داریم حاصل نشده. ما خیلی از کشورهای دیگر رو هم من خودم میدانی بازدید کردم، اونها در آموزش زبان دومشون خیلی موفق‌تر از ما عمل کردن. کمر کردم دلایل فراوانی داره، از جمله اینکه ورشک اینا سعی میکنن محیط رو ایجاد کنن بعد مصنوعی نباشه بلکه گاهی نیازهایی رو باش برطرف کنن و خیلی حرف و حدیثهای دیگه. بنابراین من اعتقادم بر اینه میبایست حتما زبان دوم باشد، ولی حالا یا شیوه رو یا هر چیز دیگه باید کاری کنیم که خیلی اثرگذارتر باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر بیرانوند. الان کمیته که اونجا برگزار شده کمیته آموزش پرورشه؟
سر بر دقیقاً
خب جلسه ببین مردم معلمین خیلی از شما انتظار دارن، منم خیلی سوال دارم میخوام بپرسم، ولی میترسم که شما حواستون به ما پرت شده و خدای نکرده حق آموزش پرورش پایمال بشه. حواستون باشه این نظام رتبه بندی رو خلاصه اونجا مراقب باشید که هر چه زودتر
اتفاقا عرض کنم خدمت تو، ما توی پسله برای سومین یا چهارمین باره که در محافل و مجامع مختلف، مثلا دیروز با حضور وزیر مطرح کردیم، امروز با در حضور جمعی دیگه از عزیزان، لزوم اجرای رتبه بندی رو به کرات با تشدید بیان کردیم و دوستانمون هم عزمشون جذب به اجراست، ولی عرض کردم خدمتتون که سازوکارهای اون چیزی که تو سند تحول اومده فراهم نیست، مگه ترمیمی باشه که شاید اندکی اسمشو بذاریم بهبود معیشت فرهنگی، نه اون چیزی که در رتبه بندی مقدماتی رو براش تدارک دیدن، مراحلی رو باید طی کنن، بعید میدارم با این زمانی که ما در اختیار داریم تا بودجه سال بعدی بتونه اجرا بشه.
آقای دکتر فقط یه نکته رو بگم، من خودم که در حال حاضر به عنوان کارشناس مجری رادیو گفتگو هستم، خودم رئیس آموزش پرورش منطقه 7 بودم، معاون اداره کل تعاون و پشتیبانی وزارتخونه بودم. من به تقریبا خواهش میکنم، نکته‌ای که من میگم واقعا کارشناسی است. اگر چنانچه دولت بخواد نظام رتبه بندی رو امسال انجام نده، کار براش خیلی سخت میشه، چون تا پیدا کردن جایگزینی که بتونه فوری انجام بده واقعا سخت خواهد بود براش. خواهشی که دارم
ببینید، من عرض کنم شما هم خب دیگه پس شد خیلی تخصصی تر و اون این که میدونه عرض کردم منم 30 سال معلمم در جایگاه های مختلف، که یه روزی میگفتم اگه دستم برسه این کارو بکنم اون کارو بکنم برای فرهنگیان. هر شبت حضور شما یک بار دیگه اجرا شد، شما به عنوان رئیس آموزش و پرورش که فرمودید فکر کنم در عصر شما اجرا شد تقریبا 3-4 سال پیش، چی بود؟
بله همون خبره و عالی و اینا
لفظن از پروفزش رتبه بندی واقعا رتبه بندی که نبود، کدوم مسیر رتبه بندی رو اون طی کرده بود؟ درست. و الانم دارم عرض میکنم این که قراره بر این لایحه این بیاد مجلس و مسیر قانونیش رو طی کنه، ما هم از اون ور میگیم این 2000 تایی که گذشتیم باید حتما رو بخشید مطالبات فرنگیان پاسخ بدیم، ضرب العجلی داریم، حرم در پیش و حرامی در پی. این که ما میخوایم مثلا فرض کنید تا میگیم مهر ماه هم حتما این اجرا بشود، ریالش کمه 2000 تاست، از اون ور هم که شما اجازه دارید که از اون بیاد تو صحنه مجلس، و در دولت هنوز یکی دو جلسه داره باید اونا رو بگذرونه بعد بیاد تو صحنه مجلس و مسیرهای مختلف.
خیلی متشکرم آقای دکتر بیرانوند از اینکه وقت گذاشتید برای ما، ما باز هم انشالله در فرصت‌های دیگه در خدمت شما برادر بزرگوار خواهیم بود.
من از محضر حضرت عالی مهمان عزیز و بزرگوار و شنوندگان عزیز هم عذرخواهی می‌کنم، هم خدا
ما هم خداحافظی داریم با شما. برمیگردیم به داخل استودیو. ممنون هستم از دوستانمون، بلخص جناب آقای دکتر محمد بیرانوند، رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. خب شنوندگان عزیز، بعد از ارتباطی که با مجلس شورای اسلامی گرفتیم برمیگردیم به استودیو. تو این فرصت هم خانم دکتر عفت بلوسی دبیر کمیسیون برنامه درسی و تربیتی شورای عالی آموزش پرورش به جمع مهمانان ما پیوستن. خیر مقدم دارم خدمت شما خانم دکتر. تو جلسات قبلی هم ما در خدمت شما بودیم و از تجربیات و بیانات شما استفاده کردیم. موضوعی که ما در خدمت شما و شنوندگان عزیز و دوستان مهمان بودیم، موضوع در واقع زبان خارجی و زبان دوم در سند تحول آموزش و پرورش. خب ما ارتباطی هم با مجلس داشتیم، یکی از مواردی که مطرح کردیم از دوستان خواستیم که مثل یک معلمی که همه به هر حال پارامترها رو با نمره دهی به هر حال میسنجه، یه نمره هم به بحث آموزش زبانهای خارجی داشته باشه در آموزش پرورش. تقریبا میشه گفتش که همه دوستان نمره پایین و نیاز به تلاش بیشتر رو دادن و بعضی هم که خیلی دست دلباز بودن نمره به زور قبولی رو دادن. من میخوام ببینم که نظر شما چی هستش در این رابطه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم و افراد حاضر در استودیو. در مورد زبانهای دوم من نمیخوام نمره‌ای بدم، حالا اگر
چرا نمره ندید؟
لازمه که یه مقدار موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم بعد به نمره دهی برسیم. ببینید در حوزه آموزش ها فاکتورهای مختلفی دخالت میکنه. مهمترین مسئله برنامه درسی است، زمان هست، نیروی انسانی هست، خود دانش آموز هست و اینی که حالا شکست یا موفقیتی برنامه آموزشی رو نسبت بدیم، به طور جمع یه نمره بدیم و سهم هر یک از این مؤلفه ها رو بخوایم به خوبی بررسی نکنیم، خیلی فکر نمی کنم پاسخگو باشه. زبان خارجی در سند تحول، وقتی میگم زبان دوم، ببینید بحث زبان دوم second language ما در نظام آموزشیمون به اون مفهومی که در ادبیات انگلیسی رایج هست به اسم second language که زبان دومی است که فرد در محیط اداری، کاری و زندگی عادیش باهاش مواجه میشه نیست. یعنی ما به زبان خارجی، اصلا به خاطر همینم واژه زبان خارجی بیشتر استفاده میشه تا واژه زبان دوم. زبان دوم در برخی کشورها میدونید که مثلا مثل کشورهایی که سابق مستعمره بودن زبان اصلی داشتن و یه زبان دوم که در واقع زبان اداری هم محسوب میشد و زبان حتی آموزشی، در صورتی که اصل 15 قانون اساسی اصل این که ما زبان فارسی زبان معیار و زبان رسمی آموزشمون هست ما رو از این حوزه زبان دوم خارج میکنه. اما زبان به عنوان زبان خارجی یکی از مواد درسی و یک سابجکت هست برای ما، موضوع درسی است. به عنوان مفهوم کلی زبان دوم موقعی که با من صحبت شد من خود واژه زبان دوم بحث داشتم، سند هم اشاره به عنوان زبان دوم نکرده بلکه آموزش زبانهای خارجی رو هدف گرفته. در برنامه درسی ملی هم ما 11 حوزه تربیت و یادگیری داریم که یکی از حوزه های تربیت و یادگیری حوزه زبان خارجی است که در این حوزه زبان خارجی زبان عربی هم به عنوان یک زبان خارجی که با یه اهداف آموزشی متفاوتی از اون چیزی که ما در رابطه با آموزش زبان مطرح میکنیم هست. در اهدافمون تو زبان خارجی گفتیم این فرد بتونه در پایان 12 سال به یه سطحی از مهارت‌های ارتباطی زبانی برسه و این رو اومدیم تو برنامه‌های درسی هم پیاده کردیم. فاکتورهای مختلفی، زمان آموزش یکی از اعتراضاتیه که به نظام آموزشی میشه، چون زبان زمان شاید مناسبی نداشته باشه که خودش تأثیر میذاره تو کیفیت آموزش. همجور که میدونید ما زبان خارجی رو آموزشش رو از پایه 7 آغاز میکنیم، یعنی 6 بچه زبان خارجی نمیخونه، در صورتی که در جوامع و نظام‌های آموزشی که زبان دوم مطرح میشه شاید سن شروع به آموزش زبان دوم گذشته از اینکه محیط زندگی فرد به طور طبیعی با زبان دوم درگیر هست متفاوت هست. ما 6 آموزش زبان خارجی داریم، به طور متوسط هر هفته 3 ساعت، یعنی شما اینو مجموع که بگیرید باید انتظارمون رو از این زمان، از این محتوا و اهداف در نظر بگیریم، یعنی اینو بذاریم کنار هم ببینیم ما تا چه حد به اهدافمون میرسیم. بحث انگیزه ها هست، همین استودیو بود که ما بحث کردیم که آیا با توجه به اینکه خب سطح عملکرد مطلوبی توی حوزه آموزش زبان نداریم، خب بهتر این رو برون سپاری کنیم، بگیم که نظام آموزشی اصلا متولی نیست، ایرادی که گرفته میشه که بچه‌ها وقتی وارد آموزشگاه های زبان میشن موفق تر هستن، که البته اونجا انگیزه ها و باز هم فاکتور زمان دخالت پیدا میکنه چون فرد زمان بیشتری آموزش میبینه، در صورتی که در نظام مدرسه ای زمان کمتری رو آموزش میبینه. یه نکته دیگه هم در رابطه با زبان که الان بیشتر مطرح میشه، من اینا رو جهت اطلاع رسانی میگم، یعنی دید کارشناسی بنده نیست، فقط اینا اطلاعاته برای اینکه بتونیم که بحث رو هدایت بکنیم. بحث انحصار زبان انگلیسی هست که این انتظار میره که ما انحصار زبان، یعنی زبان انگلیسی یکی از زبانهای خارجی هستش که ما در محیط مدرسه آموزش میدیم. شورای عالی مصوبه ای رو داره، البته نه الان، چیزی حدود 10-12 سال پیش، شاید هم بیشتر که 5 یا 6 زبان رو به عنوان زبان خارجی که باید میتواند در مدرسه آموزش داده بشه معرفی کرده، زبان اسپانیولی، ایتالیایی، روسی، آلمانی، فرانسه و انگلیسی. اینی که الان به طور در واقع با آمار بالایی میتونیم بگیم بالای 90% مدارس ما زبان خارجی که آموزش میدن زبان انگلیسی هست، من فکر میکنم بالای 90% باشه، چون محتوای آموزشی باید برای این دوره ها در واقع این زبان ها آماده میشد که بخشش توسط سازمان پژوهش مثلا رشته فرانسوی، آلمانی یه محتواهای آماده شده، ولی مشکل ما محتوا و یا حتی زمان نیست، مشکل ما متقاضی است.
خانم دکتر من فکر میکنم که خیلی بیشتر از 90%، به خاطر که ما تقریبا اگر حدود 110,000 مدرسه یا اصلا 100,000 مدرسه ما گرد کنیم و روندش کنیم بخوایم در نظر بگیریم، فکر نکنم که ما 10,000 مدرسه داشته باشیم که زبان خارجی زبان غیر انگلیسی باشه. ما داشتیم الان ببین، من همون موقعی که رئیس آموزش پرورش منطقه 7 بودم یادم میاد مدرسه حاجر در اونجا هم دوره متوسطه اول فعلی که میشد راهنمایی اون موقع و هم متوسطه دوم زبان فرانسه رو داشتن، ولی اونها هم مجبور شدن که برگردونن. جدیدم برید اونجا میبینید که زبانشون انگلیسیه. من فکر میکنم نزدیک به 99%، حتی بیشتر از 99% مدارس کشور زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجیشون مطرح هست.
چون به آمار دقیقی دسترسی نداریم الان، من گفتم بالای 90% میتونه بیشتر از این هم باشه و این محل در واقع بحث نیست. مضافم بر این که همین مصوبه در ادامهش گفته و سازمان پژوهش رو موظف کرده به این که اگر فردی خارج از نظام آموزشی یکی از این زبانها رو آموزش بده و توانمندی هایی رو پیدا بکنه، مهارت هایی رو کسب بکنه، آموزش و پرورشون به شرط برگزاری آزمون اون آموخته های خارج از مدرسه‌ش رو میپذیره و نمره‌ش رو به جای درس زبان خارجی قرار میده. پس حالا اگه میایم نتیجه میگیریم که حالا مثلا نظام آموزشی نمره‌ش قابل قبول یا نیاز به تلاش داره، شاید بهتر باشه این نقش فاکتورهای مختلف رو در نظر بگیریم و روش بحث بکنیم و نهایت ببینیم. ما الان در یه فرآیند
خانم دکتر یه سوال من بپرسم در رابطه با همین قضیه. من مثلا الان به عنوان یک کارشناس مجری احساس میکنم شما که نمره نمیدید، خودتون تو ذهنتون نمره مثلا زیر 10 برای زبان، ولی خب به هر حال با توجه به موقعیت مسئولیتیتون مثلا نمیخواید اعلام کنید. چرا؟ وگرنه نمره دادن چی رو داره؟ ببینید اتفاقا
نمره من و شما که معلمیم اینو میپذیریم که ما به یه برگه بارونبندی شده با سوالای استاندارد، با در واقع چیزی که عملا ارزشیابی درستی انجام بده باید نمره بدیم. من و شما معلم هیچ وقت با ذهنمون و با سلیقمون نمره نمیدیم، یعنی باید یه سری شاخصا رو اندازه بگیریم، یه سری ارزشیابی های میدانی انجام بدیم. در همین سیستمی
یعنی
که شما
نمره کمیسیون برنامه درسی سازمان طویل و بزرگ آموزش پرورش، اونم توی شورای عالی آموزش پرورش هستید، تو ذهنتون یه نمره براش در نظر نگرفتید که ببینید چطوریه؟ قابل قبول نیست.
من دارم میگم که داوری به این راحتی نیست، یعنی داوری که بر مبنای شواهدی باشد که ما از خروجی ها داریم، این نمیتونه. حتی خروجی ها رو ما اندازه نگرفتیم. ما کدوممون مهارت های بچه هایی که بعد 12 سال خارج میشن اندازه میگیریم و نمره
آقای دشتیپور راجع به این قضیه مثل که صحبت دارن. بفرمایید آقای دشتیپور.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض می‌کنم خدمت مهمان ارجمند.
آقای دشتیپور سالیان سال مسئول پژوهشسرای تهران بودن.
خواهش می‌کنم لطفه. من تو همین راسته صحبت می‌کنم. یعنی میام یه خورده موضوع رو یه خورده چالشی تر. من عذرخواهی می‌کنم البته فرمایشات شما رو، ولی من یه استفاده می‌خوام بکنم، شاید درست شاید نه. شما دیگه استاد ما تمام فرهنگی هستید. ما یه گرفتاری داریم با دو تا سازمان عریض و طویل آموزش پرورش که اینا میشه گفت رکن اصلی این مجموعه. یعنی ما هر توفیقی داریم، اگر داریم اگر نداریم، اگر که خوبیم اگر خیلی خوب نیستیم، هر چی که هستیم، این دو تا مجموعه شورای عالی آموزش پرورش، یکی هم سازمان پژوهش و یعنی اون یک معاونت
برنامه‌ریزی،
این دو تا ستون اصلی میشه گفتش که این وزارتخونه هستن. یک گرفتاری عمده‌ای ما تو این قضیه داریم. میشه گفت من عذرخواهی می‌کنم از شما، یک فرهنگ شده تو این دو تا مجموعه که اتفاقا دستاورد امروز آموزش پرورش شما به شدت به این موضوع برمیگرده. ببینید، من به عنوان طلبه حوزه تعریض استراتژیک حالا اونجا یه چیز دیگه یاد میگیرم، یک روش این جنگ‌های وجود داره که این قضیه انجام میده. حالا ببینید، اینی که شما برای اینکه نتونن شما رو تشخیص بدن انقدر محیط رو ابهام آفرین میکنی، یعنی شاخصهای بسیاری رو توی موضوع وارد میکنی، بعد دیگه قابل سنجش نیست هیچی، بعد نمیدونی کجا رو باید بزنی، کجا رو اندازه بگیری، کی مقصره، کی بود، کی بود، هیچی بود، چی هم نبود. ببینید اتفاقی میفته اینه، ما مسئولینمون وقتی گزارش میدن میگن که ما میگیم آقا در حوزه فرهنگ، در حوزه شرایط موجود وضعیت اون کجاست، نقش آموزش پرورش چقدره. اینه اینطوری گزارش میدن که بله صدا و سیما هست، رسانه موبایل، نمیدونم ماهواره فلان، نهایت تای خط بالا 5-10% ما تو این کلیت این ماجرا که وجود داره توی حوزه کلیت حواس فرهنگی اینا ما نقش داریم. بعد که میگیم یه جوری دیگه صحبت میکنیم، میگیم آقا بحث معیشت معلم نه، ما بیشتر از 90% ما صحیحیم. این تناقض داره، اینجوری نیست. واقعیت هم اینه که نه، این شکلی نیست. من میخوام برمیگردم به صحبت قبلی خودم، نه بخش زبان، کلیت آموزش و پرورش ما نمرش اینجوریه. اگر اون نبود ما صنعت تحول رو نمیآوردیم مطرح کنیم. که من به شما اینجوری عرض کنم که نه، دیدگاه دوستان اینه که ما وضعمون خوبه تو آموزش و پرورش اتفاقا. یعنی اگه نمره بخوایم بدیم به زبان، ما یه شاخصایی داریم همین که استادمون فرمودن که ما توی زبان چیو باید بسنجی، معلممون، مربیمون، بالاخره شرایطمون که اینجا محیط بومی نیست، اینجا نیاز وجود نداره، اینا شاید مطرح نمیکنن، ولی خودشون به خودشون نمره خوبی میدن در بخش زبان یا در بخش بقیه حوزه ها، ولی اینا نمیان بگن، نمیگن که آقا ما وضعمون چیه. در دفاع به طور عمومی، به طور آره نه ببین، به طور کلی ببینید،
بس بحث
من یه جنبندی کنم، اصلاح میکنم، بس علمیه دیگه، در جنبندی صحبت دوستان، در نه بس فرمایش شما نیست، در جنبندی مباحث این دو سازمان، شما وقتی مواجه میشی با این موضوعات مختلف آموزش پرورش، ما یه تئوری هایی داریم تو آموزش پرورش که آقا ما برداشت محصولمون تو آموزش پرورش 12 سال دیگه است، یعنی یه نسل مثلا بعد بگذره. این یعنی اینکه آقا شما هیچ چیز قابل اندازه‌گیری نمیتونی داشته باشی، یعنی هیچ چیز قابل سنجش نیست. صبر کن ببین حالا چی میخواد. اگه خب صبر کنیم خب الان این محصول که ببینن چه وضعیت داره، بیان پاسخگو باشن دیگه. این محصول الان 12 سال محصول پرورش در این بعد از انقلابه، خب بیان الان پاسخگو باشن، الان ما آقا الان خوبه، خب شما خیلی خوب هستید. اگه اشکال داره ببین، ابهام آفرینی در این که ما نمیتونیم شاخص بدیم، در این که قابل اندازه‌گیری نیست، نه ببینیم قابل اندازه‌گیری هست اتفاقا، به شدت قابل اندازه‌گیری.
نظر شما چیه؟ مجددا بگید.
من نظرم اینه که نه در حوزه آموزش زبان، من میخوام به شما عرض کنم که این آمادگی دارم، من با شما خیلی جزئی بحث علمی کنم راجع به این قضیه، در همون حوزه برنامه‌ریزی درسی که تخصص خود شما هست با هم صحبت کنیم. نه اینجوری نیست، الان اینجوریه که شما دانش آموزی که یک ساعت سر کلاس میره، این یه ورودی داره یه خروجی داره، این کاملا قابل اندازه‌گیری و سنجشه، چه در مواز تربیتی، چه در مواز آموزشی. این که ما بگیم یه نه سب کنیم حالا چه اتفاقی میفته، اینجوری نیستش. من میخوام به شما عرض کنم که جمع بندی دوستان در این دو سازمان که من میخوام بگم که مقصر اصلی اتفاقا بسیاری از ناکامی های آموزش پرورش همین دو سازمان هستن در این.
حالا ما دنبال مقصر نمیگردیم، میخوام از جایگاه زبان رو اجازه میدید آقای دشتی. بله، من منظور شما رو گرفتم. شنوندگان عزیزم بله، حتما متوجه این قضیه شدن. به اتفاق مهمانان عزیز و همکارانم در رادیو گفتگو با شما خداحافظی میکنم. بدرود.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو با شما خواهیم بود به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 بامداد. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن 27861035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست.
Thank you.
شب آرامی براتون آرزو میکنم. دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. بخش سوم برنامه ها با شما خواهیم بود.